بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امیر آرمین مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرساند.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. در نزدیکی محل اقامت پرویز مشرف یک انفجار بزرگ روی داده است. در آخرین ساعت‌های روز چهارشنبه در یک پارک عمومی نزدیک سربازخانه محل اقامت رئیس جمهوری پاکستان در راولپندی انفجار بزرگی روی داد که صدای آن ده ها کیلومتر دورتر شنیده شد. ژنرال شوکت سلطان سخنگوی دولت پاکستان با تایید خبر انفجار میگوید حادثه ربطی به محل اقامت ژنرال مشرف نداشته است. وی توضیح بیشتری نداد و تنها گفت یک گروه دارند روی موضوع تحقیق میکنند و کسی در انفجار آسیب ندیده است. سفیر ریاض در واشنگتن از آمریکا خواست با تهران وارد گفتگوی مستقیم بشود. ترکی فیصل شاهزاده سعودی و سفیر آن کشور در آمریکا روز چهارشنبه در مرکز بررسی های راهبردی در شهر واشنگتن گفت به باور او گفتگو نکردن آمریکا با ایران یک اشتباه است. گفتگو با مردم بهتر از بستن در به روی آنهاست. سفیر سعودی گفت کشورش این تجربه را دارد که وقتی با ایران گفتگو نمی‌کرد مشکلاتش با آن کشور به مراتب بیشتر از اکنون بود که رابطه برقرار کرده و گفتگو می‌کند. سه وزیر کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح می‌شوند. وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخی که هنوز مشخص نشده است مورد استیضاح قرار می‌گیرند و باید با حضور در مجلس به پرسش‌های نمایندگان دایر بر نارسایی‌ها در وزارتخانه‌هاشان توضیح بدهند. یک روزنامه‌نگار طنزنویس مخالف الهام علیف به 3 سال زندان محکوم شد. ساکت زاهدوف سردبیر روزنامه فکاهی آزادلیق در باکو به 3 سال زندان محکوم شد. دادگاه اتهام این روزنامه‌نگار سرشناس مخالف الهام علیف رئیس جمهوری را در اختیار داشتن مواد مخدر اعلام کرده است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان به حکم دادگاه اعتراض کرده و اعلام داشته در سراسر آذربایجان حتی یک دادگاه مستقل وجود ندارد و تنها امید به دادگاه حقوق بشر اروپا است که حکم را لغو کند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از وزیر کار ایران درباره کارگران اخراجی عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران توضیح خواست. دیوید کاکرافت دبیر فدراسیون از اعمال محدودیت‌ها برای منصور اوسانلو دبیر سندیکای واحد و خانواده‌اش و محروم شدن آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی یعنی حق حرکت و فعالیت انتقاد کرده و گفته است در خلال 9 ماه گذشته مسئولان شرکت واحد به 50 نفر کارگران شرکت واحد اجازه بازگشت به کار را ندادند. فدراسیون از وزیر کار ایران خواسته است حق کارگران در برپایی سندیکا را بشناسد و به اذیت و آزار فعالان این سندیکای واقعی کارگری که نماینده هزاران کارگر است پایان داده شود.
با تشکر از همکارم امیر آرمین و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی از کنفرانس خبری روز چهارشنبه در وزارت امور خارجه آمریکا، آمیش ها کیستند و چگونه زندگی می کنند، افتتاح 58th نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت آلمان امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. مجله خبری نیمه شب را با گزارشی در مورد آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران آغاز می کنیم. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود پیشرفت‌های مهم در بسیاری زمینه‌ها در جریان گفتگو با ایران، تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. روز چهارشنبه همچنین کاندلزا رایس و شیمون پرس هم در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش قطعنامه شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های بازآمایی هسته‌ای موضوع فعالیت‌های دیپلماتیک منابع غربی خاص آمریکا در روز چهارشنبه بود. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خاورمیانه‌ای در رام‌الله از به سر آمدن شکیبایی جامعه جهانی در 2.5 سال گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت و افزود ایران باید میان پذیرش خاص جامعه بین المللی و تحریم یکی را انتخاب کند.
Iran has not decided to suspend its enrichment and reprocessing activities. There have been months of negotiations.
ایران تصمیم نگرفته است غنی سازی و فعالیت های باز آمایی را معلق سازد. ماها گفتگو در کار بوده. بعد از مهلت 31 اوت قطعنامه شورای امنیت شکیبایی شده است. این شکیبایی از بعد از موافقت پاریس یعنی 2.5 سال پیش وجود داشته. ما به نقطه رسیده ایم که ایران باید دست به گزینش بزند و جامعه جهانی بر طبق آن گزینش وارد عمل شود. The Iranians have to make their choice and the international system has to act accordingly.
I have to say that I think the logic of bringing to a close.
باید بگویم لازم است به منطق پایان دادن به گفتگوهای بی انتها با ایران بازگردیم و بسیار روشن است که ما هم اکنون داریم این کار را میکنیم.
That has become quite evident that that's what we're going to have to do.
معاون نخست وزیر اسرائیل هم که به آلمان سفر کرده است، غرب و جامعه جهانی در کل را درباره دست روی دست گذاشتن در برابر تندروی‌های ایران ملامت کرد و گفت احساس قدرت کنونی ایران ناشی از ضعف نشان دادن جامعه جهانی است.
Why is Iran appearing so strong? And the answer is the only strength of Iran is the weakness of the international community. Would there be a position taken?
چرا ایران به نظر می‌رسد اینقدر قوی است؟ پاسخ این است که تنها دلیل قوی بودن ایران ضعف جامعه بین المللی است. اگر نیروهای مسئول در جامعه بین المللی موضعی قوی می داشتند با ایران مشکلی وجود نداشت. اما امروز تفرقه غرب و شکاف غرب با شرق به ایران امکان داده است جامعه جهانی را به ریشخند بگیرد. سازمان ملل یعنی همه کشورها برای ایران مهلتی برای پاسخ دادن تعیین کردند. ایران توجهی نکرده و گفتگوها باز هم ادامه دارد. به نظر من این بی ارزش کردن ارزش‌های سخن خودشان است و به باور من این یک اشتباه است.
امیر آرمین گزارش می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در این حال که دولت ایران از تروریسم حمایت و برنامه سلاح‌های کشتار جمعی را دنبال و منافع شهروندان ایران را در جهت برنامه‌های افراط‌گرایانه فدا می‌کند، با این همه وزارت امور خارجه به حمایت از مردم ایران خود را متعهد می‌داند و در جهت ایمنی هواپیماهای ایرباس شرکت هواپیمایی ملی ایران قطعات یدکی را از طریق یک شرکت آمریکایی و در کشور سوم برای تعمیر هواپیماها در اختیار ایران ایر قرار خواهد داد تا ایمنی مسافران ایرانی تامین شود. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه از وزارت امور خارجه آمریکا، با هم می‌شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید سیاست ما در رابطه با ایران کاملا روشن است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر میبرد، در جمع خبرنگاران با حضور محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها روز چهارشنبه گفت ما در رویارویی با مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماتیک عمل کرده ایم. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه این وزارتخانه اشاره کرد که سیاست ما درباره ایران همیشه روشن بوده است. در ساعات آخر روز سه‌شنبه رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفت روز جمعه این وزارتخانه به همراه وزارت تجارت آمریکا کنگره را مطلع کردند که قصد دارند به وزارت خزانه‌داری توصیه کنند اجازه صدور وسایل یدکی هواپیماهای مسافری ایران ایر را برای یک شرکت آمریکایی صادر کنند. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به اعلام سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا درباره عدم سلامت و ایمنی موتورهای هواپیماهای ایربوس که مورد استفاده ایران است، قصد داریم چنین اجازه‌ای را صادر کنیم. تمام کارهای تعمیرات این هواپیماها در کشورهای دیگر انجام خواهد شد و هیچ صادراتی مستقیما به ایران صورت نخواهد گرفت. وزارت امور خارجه در اعلامیه خود میگوید توصیه ما همیشه بر تعهد دولت آمریکا در جهت توسعه معیارهای ایمنی پروازهای بین المللی و تأمین امنیت مسافران از جمله شهروندان ایران است. با توجه به این تحول، آن هم هنگامی که آمریکا به همراه متحدان خود یک پارچه در برابر جاه طلبی اتمی ایران ایستادگی کرده و خواهان اعمال تحریم هاست، از تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میپرسم اجازه فروش وسایل یدکی از نظر ایمنی برای هواپیماهای ایران ایر نشان تعهد آمریکا به حمایت از مردم ایران است و در این مورد البته ایمنی آنان در پروازها. اما در این حال وزیر امور خارجه آمریکا طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه در پاسخ به این سوال که آیا مسئله حمله نظامی به ایران مطرح است گفت البته رئیس جمهوری تمام گزینه‌ها را در برابر خود دارد، اما در این لحظه در برنامه ما چنین مسئله مطرح نیست. آیا واقعا مسئله حمله نظامی در برنامه آمریکا دیده می شود؟ تام کیسی در پاسخ من می گوید سیاست ما درباره ایران هیچ تغییری نکرده و کاملا روشن است. اکنون حدود 2.5 سال است که از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنیت و همچنین متحدان خود از ایران خواسته ایم که غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را به حالت تعلیق درآورد. خاویر سولانا و علی لاریجانی دو مذاکره کننده، یکی از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و دیگری از سوی جمهوری اسلامی ایران، مدت هاست که با یکدیگر مذاکره می کنند. اما اگر ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست نکشد، گام بعدی رفتن به شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت اعمال تحریم هاست. تام کیسی در پاسخ من می گوید ما همیشه گفته ایم که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد و به میز مذاکره با متحدان ما بازگردد. گام بعدی ما شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال قطعنامه شماره 1696 است که در صورت عدم تبعیت ایران از مفاد آن اعمال تحریم ها را بنابر ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد مجاز می دارد. ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد در این حال هر گونه حمله نظامی را نیز در صورت تصویب شورا مجاز می شمارد.
گزارش پریچهر فرزام را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
58 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان گشایش یافت. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 7000 ناشر از 111 کشور جهان حدود 400,000 کتاب خود را ارائه کردند. از ایران 16 بنگاه انتشاراتی شرکت کردند که از آن میان 4 ناشر به دعوت نمایشگاه به فرانکفورت آمدند. اطلاعات بیشتر درباره این نمایشگاه جهانی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
همین ساله در اوایل فصل پاییز بزرگترین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر پرآوازه آلمان، آغاز به کار می کند. این نمایشگاه پس از جنگ دوم جهانی در آلمان شکل گرفته و وعدگاهی است برای ناشران، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و شیفتگان و دوستداران کتاب. در 58 نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت بیش از 7000 بنگاه انتشاراتی از 111 کشور جهان حدود 400,000 کتاب خود را ارائه کردند. در کنار کتاب‌ها همچنین حدود 100,000 کتاب تازه شنیداری در حوزه انتشارات الکترونیکی به صورت CD، DVD و MP3 ارائه شده. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت همین ساله یک کشور را به عنوان سرزمین میهمان برمی‌گزیند که امسال هند انتخاب شده است. 16 بنگاه انتشاراتی از ایران هم در این نمایشگاه شرکت کردند که از آن میان 4 ناشر به دعوت نمایشگاه به این بازار مکاره کتاب راه یافتند. نشر روشنگران به مدیریت خانم شهلا لاهیجی، انجمن تصویرگران کتاب کودک به سرپرستی خانم کیانوش قریب‌پور، شرکت انتشاراتی چیستا به مدیریت خانم آرینه ابراهیمیان و بالاخره مؤسسه انتشاراتی فرخ نگار به سرپرستی خانم نگار اسکندرفر، 4 ناشری هستند که به دعوت 58 نمایشگاه جهانی کتاب به شهر فرانکفورت آمدند. غرفه های 16 ناشر ایرانی در سالن های 3، 4 و 5 قرار دارند. صدی که همچنان بر سر راه ناشران ایرانی قرار دارد حق مؤلف و یا کپی رایت است، اگرچه این حق تا کنون در ایران به رسمیت شناخته نشده، ولی با این وجود هستند ناشران ایرانی که به کپی رایت باور دارند و در داد و ستدهای خود در نمایشگاه جهانی کتاب به آن احترام می گذارند. 58مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز یکشنبه آینده با اعطای جایزه صلح از سوی ناشران آلمانی به یک نویسنده انتخابی پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
چند روز پیش مردی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به مدرسه آمیش‌ها می‌رود و چند دختر بچه مدرسه‌ای را ابتدا به گروگان گرفته و سپس 5 نفر از آنها را می‌کشد. آمیش‌ها فرقه‌ای از مسیحیان هستند که بر اساس اعتقاداتشان به دور از دنیای مدرن و ابزارهای آن زندگی می‌کنند و حتی بسیاری از آمریکایی‌ها نیز نمی‌دانند که چرا آمیش‌ها این شیوه زندگی را در پیش گرفتند. لیلی صدر گزارشی دارد در مورد آمیش‌ها و شیوه منحصر به فرد زندگی پیروان این فرقه. با هم می‌شنویم.
شهر اینترکورس در ایالت پنسیلوانیا شهری کوچک اما بسیار شلوغ است. این شهر بر سر اتوبان اولد کینگ واقع شده که برای مدت طولانی تنها راه عبور و مرور میان فیلادلفیا و پیتسبرگ بزرگترین شهرهای ایالت پنسیلوانیا بود. این جاده هنوز هم توسط شهروندان بخش لانکستر استفاده می شود. آنها هر روز از شهرهای هومه به اینترکورس می آیند تا مایحتاج زندگی و وسایل مورد نیاز در مزارعشان را تهیه کنند. البته همه خریدارانی که به اینترکورس می آیند از اتومبیل استفاده نمی کنند. بخش لانکستر محل زندگی دومین گروه عمده آمیش ها در جهان است. بزرگترین جامعه آمیش ها در جهان در اوهایو زندگی می کند. آمیش ها گروهی از مسیحیان پروتستان هستند که در آمریکای قرن 21 یک پدیده جالب به حساب می آیند. آنها با اسب و درشک مسافرت می کنند و از وسایل موتوری و یا وسایلی که برای کار کردن به برق احتیاج دارند استفاده نمی کنند. آمیش ها تلفن، کامپیوتر و حتی لامپ در خانه هایشان ندارند. لباس های تیره یک رنگ و ساده می پوشند. در لباس هایشان حتی از زیپ و دکمه هم استفاده نمی کنند زیرا آنها همه این کارها را عبث می دانند. روش زندگی آمیش ها توجه بسیاری از آمریکایی ها را به خود جلب کرده است و هر سال صدها نفر مانند جولی لی به بخش لانکستر سفر می کنند تا در مورد زندگی آمیش ها اطلاعات جدیدی بیاموزند.
من واقعا چیز زیادی در مورد آنها نمیدانم. در حقیقت ما خیلی در مورد اینکه آنها که هستند صحبت نکردیم، بلکه در مورد اینکه چرا آنها این نحوه زندگی را انتخاب کردند صحبت کردیم. میدانید چرا آنها این روش را انتخاب کردند؟ چگونه میتوانند با این روش زندگی کنند؟ من این را عجیب نمیدانم، فقط فکر میکنم آنها با من فرق دارند و من راجع به آنها کنجکاو بودم.
اما در حالی که مناطق زیادی در بخش لانکستر وجود دارد که بازدید کنندگان می توانند به آنجا بروند و در مورد آمیش ها و آیینشان بیاموزند، این مناطق توسط آمیش ها اداره نمی شوند. زیرا آنها سعی می کنند خود را از سایر جامعه آمریکا جدا نگه دارند. آمیش ها در آمریکا زندگی می کنند اما بخشی از جامعه روزمره و عادی نیستند. آنها مالیات می پردازند زیرا به قانون احترام می گذارند اما رأی نمی دهند و فرزندان خود را به مدارس دولتی نمی فرستند. آمیش ها همچنین از دولت حقوق بازنشستگی دریافت نمی کنند و یا از مزایای بیمه مراقبت های پزشکی که دولت در اختیار افراد مسن قرار می دهد استفاده نمی کنند. رابرت آلن از فرقه منونی در مرکز فرهنگی آمیش ها در شهر اینترکورس کار می کند. آیین منونی همانند آیین آمیش هاست چون هر دو آناباپتیستند و معتقدند که تنها بزرگسالان را باید غسل تعمید داد. برخی از طرفداران آیین منونی نیز زندگی ساده را پیش می‌گیرند. آقای آلن می‌گوید آنها به این دلیل این روش زندگی را انتخاب می‌کنند که عقیده‌شان زندگی امروز آمریکایی افراد را از آنچه واقعا اهمیت دارد منحرف می‌کنند.
There's no feeling among Anabaptist groups that technology per se.
در میان آناباپتیست ها این احساس وجود ندارد که فناوری زیان‌آور است. به هر حال گاهی اوقات این با شیوه زندگی مسیحی مطابق نیست. برای نمونه آمیش های قدیمی تر از استفاده از برق امتنا می کنند. یکی از دلایل اولیه آن این بود که روشنایی برق اعضای خانواده در منزل را متفرق می کند. به جای اینکه آنها را در یک اتاق معمول گرد بیاورد. دلیل دیگر این که اگر برق داشته باشید وسوسه می شوید رادیو، تلویزیون، ویدئو و دیگر وسایلی که می تواند چیزهای ناخواسته به خانه بیاورد داشته باشید.
%99 از جمعیت 200,000 نفری آمیش‌ها در جهان در ایالات متحده زندگی می‌کنند. 1% باقی مانده نیز در اونتاریوی کانادا پراکنده‌اند. جنبش آناباپتیست‌ها در قرن 16 میلادی در اروپا آغاز شد، اما پس از آغاز شکنجه و آزار آمیش‌ها در اروپا در اوایل سال‌های 1700 میلادی آنها به ایالت پنسیلوانیا در آمریکا مهاجرت کردند. همه شهروندان پنسیلوانیا که در آن زمان مستعمره بریتانیا محسوب می‌شد، از آزادی مذهب برخوردار بودند. آمیش‌ها هنگام ورود به آمریکا به کشاورزی مشغول شدند و حتی پس از آنکه آمریکا در قرن‌های 19 و 20 رو به صنعتی شدن رفت، آمیش‌ها به کشاورزی ادامه دادند. در انجیل بارها به کشاورزی اشاره شده و آمیش‌ها باور دارند که این روش زندگی است که خدا می‌خواهد آنها پیش گیرند. رابرت آلن می‌گوید به همین دلیل پس از آنکه زندگی شهرنشینی در پنسیلوانیا به شدت رواج یافت، بسیاری از آمیش‌ها مجبور شدند به نقاط دور از شهر کوچ کنند.
The Amish population doubles every 20 years or so, and so there's always a need for more land.
جمعیت آمیش‌ها هر 20 و چند سال دو برابر می‌شود و بنابراین همیشه به زمین زرایی بیشتری نیاز است. زمین زرایی در اینجا فوق‌العاده گران است. بنابراین جوامع جدید آمیش در مناطقی که پیشتر آمیش‌ها در آنجا نبودند دیده می‌شود. 90% شهرک‌های آمیش نشین از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف به وجود آمده است.
90% of all Amish settlements have been founded since the end of the Second World War.
شهروندان 21 ایالتی که جوامع مختلف آمیش‌ها در آن سکونت دارند تا حد زیادی به آنها احترام می‌گذارند و آمیش‌ها را پذیرفتند. البته این مطلب همیشه صحت نداشته است. صلح طلبی یکی از اصول اولیه فرقه آناباپتیست هاست و در طول جنگ جهانی دوم آمیش‌ها به دلیل شرکت نکردن در جنگ از سوی بسیاری از آمریکایی‌ها تحقیر شدند. حتی تا سالهای دهه 1980 صلح طلبی و ضد مدرنیزه شدن آمیش‌ها از سوی بسیاری از شهروندان آمریکا غیر قابل تحمل تلقی می‌شد، اما در 20 سال گذشته و در پی پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیده شدن زندگی در آمریکا، توجه بسیاری از شهروندان این کشور به زندگی ساده آمیش‌ها جلب شده است. البته این بدان معنا نیست که آنها لزوماً این روش زندگی را برمی‌گزینند، اما آنها می‌خواهند بیشتر در مورد آمیش‌ها بیاموزند.
لیلی صدر بود با گزارشی در مورد آمیش‌ها و شیوه زندگی غیر معمول آنها.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رصدخانه معروف گریفیث در شهر لس آنجلس روز گذشته توسط شهردار این شهر آنتونیو ویارگوزا بازگشایی شد. این رصدخانه تاریخی از تاریخ 3 نوامبر امسال درهای خود را بر روی عموم باز خواهد کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
رصدخانه گریفیث که در سال 1935 میلادی گشوده شد، محل فیلمبرداری فیلم‌های بیادماندنی هالیوود چون شورش بیدلیل محصول سال 1955 با شرکت جیمز دین و اولین ساخته از سری فیلم‌های ترمیناتور با شرکت آرنولد شوارتزنگر در سال 1984 بوده است، جایی که بازیگر سابق و فرماندار کنونی کالیفرنیا در نقش یک آدمکش فضایی برای نخستین بار در رصدخانه گریفیث صورت خارجی به خود می‌گیرد و از میان فضای لایتناهی به صورت ذره‌هایی از نور ناگهان پدیدار می‌شود. رصدخانه مذکور از 5 پیش تحت تعمیرات و تغییرات اساسی قرار داشته است، از جمله گسترش فضای پارک مقابل رصدخانه و ایجاد امکانات در این گردشگاه برای گنجایش دیدارکنندگان بیشتر که مخارج آن تا این تاریخ به بیش از $93 میلیون رسیده است. مخارج تعمیرات اخیر در رصدخانه گریفیث از طریق سازمان‌های نیکوکاری دولتی و بخش‌های خصوصی تأمین شده است و بیش از 1800 دیدارکننده در هر دو ساعت می توانند از امکانات تماشای سیارات و گردش در موزه های چندگانه رصدخانه استفاده کنند. تازه ترین نمایشگاه های تعبیه شده در رصدخانه گریفیت عبارتند از 60 مجموعه مختلف شامل تماشای جزر و مد دریا، تغییرات چهار فصل و مراحل مختلف تغییر و تحول ماه و دیگر سیارات فضایی. اغلب این نمایشگاه ها در تالار نوسازی موسوم به اعماق گانتر قرار گرفته است که در مقابل در ورودی آن مجسمه برنزی تمام قدی از آلبرت اینشتین، دانشمند و نابغه علم فیزیک قرار گرفته است. در بخش عکس بزرگ فضا یک تصویر 70 متری قولاسا از فضا با بیش از 1,000,000 کهکشان و جاده شیری در آن نشان دهنده آخرین یافته های بشر از تصویر کلی کائنات است که در حالت عادی و با چشم غیر مسلح به تلسکوپ های مخصوص قابل رؤیت نیست. در کنار نمایشگاهی از ستارگان و خورشید، سالن 200 نفره لئونارد نیموی قرار گرفته است که نام خود را از ستاره معروف سریال تلویزیونی پیشتازان فضا برگرفته است. آقای دکتر اسپاک معروف و همسرش یک هدیه 1,000,000 دلاری در سال 2001 به این رصدخانه پرداخت کردند. در افلاک نمای اوشین که گنبد آن مرکز ثقل رصدخانه به شمار می رود، تعداد صندلی های تماشاگران از 600 عدد به 300 عدد تقلیل داده شده است تا این دیدار کنندگان بتوانند تجربه بهتری از تماشای سیارات داشته باشند. جایی که مدرن ترین پروژکتور ساخت آلمان با پرداخت یک ورودی 7 دلاری دیدار کننده را به مدت 20 دقیقه به اعماق کائنات و به تماشای سیارات معلق در آن می برد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید از بازگشایی رصدخانه گریفیس در شهر لس آنجلس. و امروز پنج شنبه 13 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 5 اکتبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
پنجم اکتبر 1942،
در این روز در شهر دوبنو در اتحاد جماهیر شوروی آلمان ها 5,000 یهودی را اعدام کردند.
پنجم اکتبر 1947،
در این روز برای نخستین بار در آمریکا هری ترومن رئیس جمهوری از کاخ سفید از طریق تلویزیون مطالبی را با ملت آمریکا در میان گذاشت.
پنجم اکتبر 1958،
در این روز آمریکا در صحرای ایالت نوادا یک آزمایش اتمی انجام داد.
پنجم اکتبر 1961،
در این روز کشورهای چین و نپال پیمان دوستی و عدم تجاوز با یکدیگر امضا کردند.
پنجم اکتبر 1968،
در این روز اولین برخورد شدید بین کاتولیکای ایرلندی و پلیس بریتانیا در شهر لندنری روی داد.
پنجم اکتبر 1970،
در این روز شبکه تلویزیون غیر تجاری PBS در آمریکا شروع به کار کرد.
پنجم اکتبر 1982،
در این روز چین کمونیست یک آزمایش اتمی در صحرای لبنان آن کشور انجام داد.
پنجم اکتبر 1983،
در این روز لخ وونسا رهبر کارگران لهستان برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد.
پنجم اکتبر 1988،
در این روز جنرال پینوشه رهبر کشور شیلی به دنبال یک رفراندوم عمومی از کار برکنار شد.
پنجم اکتبر 1993،
و در این روز گارد نظامی که از دوران مرگ لنین بر سر آرامگاه او به علامت احترام گمارده شده بودند برچیده شد.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. در نزدیکی محل اقامت پرویز مشرف یک انفجار بزرگ روی داده است. سفیر ریاض در واشنگتن از آمریکا خواست با تهران وارد گفتگوی مستقیم بشود. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از وزیر کار ایران درباره کارگران اخراجی عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران توضیح خواست. آمریکا هواپیماهای مسافری ایرباس فعال در ایران را تعمیر می‌کند. ثبت نام برای قرعه کشی کارت سبز برای سال 2008 آمریکا از روز چهارشنبه آغاز شد. پزشک معالج احمد باطبی آزاد شد. یک روزنامه نگار طنزنویس مخالف الهام علیف به 3 سال زندان محکوم شده است. 3 وزیر کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح می شوند. مشکلات ثبت نام دانشجویان ستاره دار همچنان ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس دیدار کرد و وزارت دادگستری فدرال آمریکا از مقام های مجلس نمایندگان کنگره خواست همه ایمیل ها در ارتباط با مارک فولی عضو مجلس از حزب جمهوری خواه را به دقت نگهداری کنند. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا.